ثانيا المدعى ان الموجبت الجزئیت لا تنعکس الى سالبت الجزئیه به عکس نقیز المخالف فهذا صدقت این به جیم لا یلزم ان تصدق سین جب البرهان قد تقدم على تقدیر التباین الکلی بین نقیزه طرفین فی الموجبت الجزئیه و سالبت الکلیه تا آخر. عرض می شود که کلام در بیان عکس نقیز محصورات اربع بود. سالبه کلیه عکس نقیزش بیان شد به هر دو طریقه، هم به طریقه قدما هم متأخرین. سالبه جزئیه هم همچنین، موجبه کلیه هم بحث شد، رسیدیم به موجبه جزئیه. فرمودن موجبه جزئیه در باب عکس نقیز حکم سالبه جزئیه رو دارد در باب عکس مستوی. اونجا گفتیم سالبه جزئیه لا تنعکس، یعنی عکس لازم و صدق نداره. گاهی در بعض موادش بود ولی همه جا نبود. اینجا میگیم موجبه جزئیه لا تنعکس، یعنی عکس لازم و صدق نداره. منتها اینجا دو طریقه مطرح بود، طریقه قدما در عکس نقیز، طریقه متأخرین در این باب. تا به حال موجبه جزئیه رو به طریقه قدما حساب کردیم که عکس نقیز نداره. باقی مونده محاسبه مطلب به طریقه متأخرین که الان مورد بحثه. طریقه متأخرین این بود که ما محمول را نقیز بکنیم و او را جای موضوع بگذاریم و موضوع را خودش را جای محمول بگذاریم با شرایطی که داشت که تغییر در کیفیت باشه. اگر اصل موجبه بود عکس حتما باید سالبه باشد او بالعکس. این اجمالا طریقه متأخره. حالا طبق این طریقه میخوایم ثابت کنیم که موجبه جزئیه عکس نقیز لازم و صدق نداره. مثلا این چنین نیست که اگر بعض الانسان ابیزون موجبه جزئیه صدق کرد، لازمش این باشد که حتما بعض لا ابیزه لیس به انسان هم صادق باشه. اون موجبه بود، این میشه سالبه. اون ابیز بود، اینجا شده لا ابیز، جای موضوع رو گرفتم، انسانم که آمده جای محمول. بعض لا ابیز لیس به انسان، خود این صادقه. حالا نمیگیم اینجا اشکال هست، داریم مثال میزنیم. در یه مواردی هست که از این قبیل هست و اونجا صدق نمی کند، لذا میگیم که لازم و صدق نیست که حتما صادق باشه. نه، چنین نیست که اگر بعض الانسان ابیز صادق بود، حتما بعض لا ابیز لیس به انسان هم صادق باشه. سالبه جزئی و به طریق اولا سالبه کلیش هم صدق نخواهد کرد، که لا شیء من لا ابیز به انسان، هیچ لا ابیزی انسان نباشه. نه، این چنین نیست، بعضی از لا ابیزها انسان هست. از حرف این است که موجبه جزئیه به سالبه جزئیه یا به سالبه کلیه به طریق متأخرین عکس نمیشه، عکس نقیز لازم و صدق نداره. دلیل مطلب، برهان مطلب. برهان مکرر گفتیم سه مرحله دارد. یک، المفروض. مفروض این است که مثلا این قضیه رو در نظر بگیریم که اینجا محل بحثه، بقیه جاها روشن نمیشه. مفروض این است که بعض لا انسان حیوانون صادقه. این است یه موجبه جزئیه معدولت الموضوع. بعض لا انسان حیوان، مدعا این است که در عکس نقیض بعض لا حیوان محمول لا بر سرش میاد، موضوع به حال خودش باقیه، همون لا انسان هست. بعض لا حیوان لیس به لا انسان کاذبه، صحیح نیست. این سالبه جزئی به طریق اولا، سالبه کلیش هم غلط است که لا شیء من لا حیوان به لا انسان، هیچ لا حیوانی لا انسان نباشه. یعنی برای هر چی که لا حیوان صدق میکند، برای هیچ کدومش لا انسان صدق نکنه. خب لا انسان که صدق نکرد چی باید صدق کنه؟ خود انسان که نقیضش از این غلطه. چیزی لا حیوان باشد ولی لا انسان نباشه، بلکه انسان باشه، این باطل. بعض لا انسان حیوان صدق، اون مفروض. مدعا این است که در عکس نقیض این سالبه جزئیه و به طریق اولا این سالبه کلیه کذب است، که بعض لا حیوان لیس به لا انسان، لا شیء من لا حیوان به لا انسان. حالا سالبه جزئیه رو که حساب کردیم اونم وضعش روشن میشه. اینم مدعا. دلیل این مدعا، مفروض، مدعا، برهان. برهان این است که میفرمایند در دو جا برهان مطلب گذشت، یکی در باب موجبه جزئیه به عکس نقیض به طریقه قدما آخر درس قبل، یکی در باب سالبه کلیه به عکس نقیض به هر دو طریقه که بحثش رو چند روز قبل داشتیم، حالا اینجا اجمالا عرض می. اما در موجبه جزئیه که الان مورد بحث ما همین، عرض شد که موجبه جزئیه فرضهای متعددی داره، در چهار فرض درست میشه. موضوع محمول متساویان باشن، انسان و ناطق، موجبه جزئی ازش درست میشه. بعض الانسان ناطق، عکس نقیض هم میشه بعض لا ناطق لیس به انسان. اینجا صدق، اینجا صدق، سالبش کلیش هم صدقه که لا شیء من لا ناطق به انسان، هر دوش صدق. یکی از فرضهاش این بود که موضوع اخص باشه، محمول اهم باشه. یکی از فرضهاش این بود که موضوع اهم باشه، محمول اخص باشه. اینا را کار نه. یکی از فرضهای موجبه جزئی هم این بود که موضوع محمول عامین من وجه باشن، مثل انسان و ابیض، لا انسان و حیوان. اینا اینجا محل بست. اینجا که موضوع محمول عامین من وجه هستن، دو نقیض این موضوع محمول از نسب اربع چه نسبتی داشتن؟ تباین جزئی. در میگشت فی بعض الموارد به خود عامین من وجه، کما در انسان و ابیض. خود انسان و ابیض عامین من وجه بودن، یه موجبه جزئیه ازشون در میاد، دو تا سالبه جزئیه، بعض الانسان ابیض الاخر. نقیزهاشون هم که لا انسان و لا ابیض باشد، اونام عامین من وجه هم، یه موجبه جزئیه ازش در میاد، دو تا سالبه جزئی. اینجا هم سالبه جزئیه است، اشکالی نداره. بعض لا ابیض لیس به لا انسان، بعض لا ابیض لیس به انسان، همش درسته. بعض لا انسان لیس به لا ابیض، بعض لا انسان لیس به ابیض، همه اینا صادقه. عکس نقیض به صورت سالبه هم اینجا صدق میکنه، به صورت کلیش البته نه، جزئیش ده. این هم کار نده. ولی گاهی دو نقیض عامین من وجه بین خودشون تباین کلیست، اینجا رو کار داریم. مثل لا انسان و حیوان که از اول اینو مثال میزنیم، لا انسان و حیوان، خود این دوتا لا انسان و حیوان با هم عامین من وجه. بعض لا انسانه حیوان، کل فرس. بعض لا انسانه لیس به حیوان، مثل شجر. بعض حیوانه لیس به لا انسان، مثل خود انسان. یه موجبه جزئیه، دو تا سالبه جزئیه. ولی نقیضهاشون چی میشه؟ لا انسان میشه انسان، حیوان میشه لا حیوان. این انسان و لا حیوان با هم تباین کلی دارن. لا شیء من الانسان بلا حیوان، هیچ انسانی لا حیوان نیست، ولا شیء من لا حیوان به انسان، هر دو صادق. تباین کلی برمیگرده به دو تا سالبه کلی. اونگاه پس یستقو که ما بگیم لا شیء من لا حیوان به انسان، هیچ لا حیوانی انسان نیست. این سالبه کلیه که صدق کرد سلب و سلب ایجاب، نفی نفی ایجاب هست، هیچ لا حیوانی انسان نیست. اینو میتونیم برگردونیم به یه موجبه کلیه، بگیم کل لا حیوان لا انسان، هر اون چی که لا حیوان هست لا انسان هم هست. اون سالبه این بود که هیچ لا حیوانی انسان نیست، یعنی بر هر چی که لا حیوان صدق میکند انسان صدق نمیکند. خب انسان که صدق نکرد چی صدق میکنه؟ لا انسان. در میگرده به یه موجبه کلیه، کل لا حیوان لا انسان، درستم هست. حالا درس بعدی انشاءالله روشن میشه، چنان که معدوله به سالبه محصله برمیگشت، گاهی سالبه محصلم به یک موجبه معدوله در میگرده. لا شیء میشد کل لا حیوان لا انسان، درستم هست. اگر اون سالبه صدق باشد این موجبه کلیه هم صدق. خب این موجبه کلیه که صادق بود، نقیضش دیگه نمیتونه صادق باشه، جمع بین نقیضه این میشه. نقیض موجبه کلیه چیه؟ یک سالبه جزئیه که بگیم بعض لا حیوان لیس بلا انسان، بعض لا حیوان لیس بلا انسان. بعضی از لا حیوان ها هستن که لا انسان نیستن، یعنی انسان هستن. این نمیشه، نمیشه چیزی حیوان نباشد ولی انسان باشه، چون حیوان اهم انسان اخصه، اگر اخص بود اهم حتما هست. این سالبه جزئی کس بس و اول مطلوب. عکس نقیض بعض لا انسان حیوان به طریقه متأخرین همین میشه، شما لا انسان رو دست نمیزنید سر جای خودشه، حیوان رو دست زدید کردید لا حیوان، جا به جا کردید لا حیوان جای لا انسان، لا انسان جای لا حیوان، بعدم ایجاب شده سلب. به طریقه متأخرین اختلاف در کیف دارن، بعض لا انسان حیوان میشه بعض لا حیوان لیس به لا انسان، بعضی از لا حیوان ها هستن که لا انسان نیستن، یعنی انسان هستن. این کذبه، حیث اون که اون موجبه کلی صدق بود این نقیض اونه میشه کذب، از علم به صدق او علم به کذب این پیدا شد. این که کاذب شد سالبه کلیش به طریق اولا کاذب است، که بگیم هیچ لا حیوانی لا انسان نیست، هرچه لا حیوانه برش لا انسانم صدق میکنه، امکان نداره. سالبه کلیش به طریق اولا باطل است. هذا هو المطلوب، که موجبه جزئیه در باب عکس نقیض عکس لازم و صدق اینجوری نداره. در اون نمونه های انسان و ابیات، انسان و ناطق، اونجا دیدیم داره به سالبه جزئیه عکس میشه، ولی در مثل لا انسان و حیوان اینم یکی از اون موجبه های جزئیه است، ماده نقص پیدا کرد، به سالبه جزئیه عکس نمیشه. همین یک موردم که نشد ما را بسه. تعبیرم این است که لازم و صدق، عکس لازم و صدق که همه جا باشه نداره، حالا یک جا داشته باشد یک جا نداشته باشه مهم نیست، باید جوری باشد که کلیت داشته باشه، قانونیت داشته باشد، ماده نقض نداشته. این تقدمه در موجبه جزئی. و اما چجور تقدمه در سالبه کلیه ای برهان؟ دقت بفرمایید، سالبه کلیه چی درست میشد؟ از دو کلی مباین، انسان و شجر، موجود و معدوم. بین دو نقیض خود این دو کلی چه نسبتی برقرار بود؟ باز هم تباین جزئی، که مرجعش این بود که گاهی در واقع نقیضین عام خاص من وجه بودن، مثل انسان به شجر، دو نقیضش میشه لا انسان به لا شجر، اینا عامین من وجه، ازشون یه موجبه جزئیه درست میشه. بعض لا انسان لا شجر، فرس مثلا هم لا انسان است هم لا شجر، بعض لا انسان لیس به لا شجر بلکه خود شجر است، بعض لا شجر لیس به لا انسان بلکه خود انسان است. اینجا رو کار نداره. گاهی هم اون تباین جزئی برمیگشت در واقع به یک تباین کلی، بین عینین تباین کلی، بین نقیضین هم همچنین تباین کلی، مثل موجودون و معدومون. لا شیء من الموجود به معدوم و لا شیء من المعدوم به موجود. نقیض هاشون چی؟ لا موجود لا معدوم. این هم به شرح ایزن، یعنی این هم تباین کلی دارن. لا شیء من اللا موجود به لا معدوم، هیچ لا موجودی لا معدوم نیست بلکه معدوم. از اون طرف هیچ لا معدومی لا موجود نیست بلکه موجود. این سالبته، این صدق. اگر این سالبه کلی صدق است، نفی و نفی، اثبات، سلب و سلب، ایجاب، میتونیم بگیم که کل لا موجود معدوم درش گردونیم به این. اون لا شیعه رو برگردونیم به یه موجبه کلیه، کل لا موجود معدوم و کل لا معدوم موجود. اون سالبه کلیه لا داشت در موضوع معمول، خب فرقی نداره، ما اون معدوله رو کردیم محصله، اشاره شد درس بعدی تفصیلا میاد. گاهی معدوله تبدیل میشه به محصله، گاهی محصله تبدیل میشه به معدوله، حالا موجبه باشن یا سالبه باشن. موجبه معدوله تبدیل بشه به سالبه محصله، یا سالبه معدوله تبدیل بشه به موجبه محصله. این از اون. اگر لا شیء من لا انسان به لا معدوم صدق بکند، حتما کل لا انسان، تعبیر ناقص، اگر لا شیء من لا موجود به لا معدوم صادق باشد، حتما کل لا موجود معدومان هم صدقه. این نفی در نفی رو کردیم اثبات، اونجا لا شیعه بود، اینجا جاش ایجاب آمده، کل هر لا معدومی چیه؟ موجود هست. هیچ لا معدومی لا موجود نیست، تجزیه تحلیل بکنیم که همجور ادعا نباشد، هیچ لا معدومی لا موجود نیست، یعنی بر اون چی که لا معدوم صدق میکند لا موجود صدق نمیکند. لا موجود که صدق نکرد، نقیضش باید صدق بکنه، ارتفاع نقیضه این که نمیشه، نقیض لا موجود چیه؟ موجودان. اگر این صدق کرد، پس یه موجبه کلیه در میاد که کل لا موجودن معدوم یا کل لا معدومن موجود. این که صادق بود دیگه نقیض این نمیتونه صادق باشه، نقیض این موجبه کلیه میشه یک سالبه جزئیه، که بگیم بعض لا موجوده لیس به معدوم یا بعض لا معدومه لیس به موجود. اون موجبه کلیه صدق است، این نقیضش سالبه جزئیه کذبه، و به طریق اولا سالبه کلیهش هم کذبه است، که لا شیء من لا موجود به معدوم، لا شیء من لا معدوم به موجود قطعا کذبه، و این هم مال این دست. پس در دو جا این مطلب گذشته که نقیض اون بعض لا انسان حیوان به این بعض لا حیوان مال این دست. پس در دو جا این مطلب گذشته که نقیض در این باب موجبه جزئیه نمیتوند سالبه جزئیه یا سالبه کلیه باشه، یکی در باب موجبه جزئیه حساب شد، یکم در باب سالبه کلی. مطلب تمام. مجددن همین مثال لا انسان به حیوان رو که بنده محاسبه کردم، ایشون محاسبه میکنن هم به طریقه قدما که درس قبل محاسبه شد، هم به طریقه متأخرین که الان محاسبه شد، دیگه نیاز به بیان ندارد، در قالب مثال و توضیح است. تمرینات مسئله شروع میشد، اونو انشاءالله در تطبیق میرسیم. و اما بحث جدید، تا به حال ما سه حکم از احکام قضایا رو بیان کردیم. یکی حکم تناقض بود که فایده منطقیش بیان شد، موجب اکتساب یک معلوم تصدیقی میشد، بدین وسیله که از راه علم به صدق احد و نقیزین علم پیدا میکنیم به کذب نقیز دیگر، اون دیگه محتاج به برهان نیست، و بالعکس از راه علم به کذب احد علم به صدق دیگری پیدا میشد، دیگه اون دیگری صدقش برهان نمیخواد، کافی است که ثابت بشه این نقیض کاذب است یک، و این با اون قضیه نقیضین هستن دو، حتما نتیجه میگیم که پس او صادق است، وگرنه ارتفاع نه. این مال اونجا. یکی حکم عکس مستوی بود که این هم فایده منطقیش بیان شد، از راه علم به صدق اصل علم پیدا میکردیم به صدق عکس، چون لازم ملزوم بودن، دیگه عکس احتیاج به برهان نداشت، احتیاج به دلیل نداشت، و بالعکس از راه علم به کذب عکس علم پیدا می کردیم، به کذب اصل. لازم که نبود ملزوم حتما نیست، چه لازم لازم مساوی باشد، چه لازم اهم اهم که نبود اخص هم نیست قطعا، مساوی که نبود مساوی هم نیست قطعا، ناطق نبود انسان نیست، فلان فرقی از این جهت نداره. اونجا از علم به کذب، علم به کذب اون اصل پیدا می کردیم، دیگه اصل احتیاج به برهان نداشت، کذبش نمال عکس مستوی، عکس نقیز هم همچنین، اینم لازم دومش بود. من العلم به صدق اصل، علم به صدق عکس پیدا می کردیم، منتها دو طریقه داشت که ملاحظه شد. این سه حکم تا حالا بیان شد. حالا یه حکم چهارمیست از احکام قضایا و محصورات اربع به نام قاعده نقض. این غیر از اون سه حکمه، حالا خواهید ملاحظه کرد. قاعده نقض، مرحوم مظفر این قاعده نقض رو از ملحقات مبحث عکس، چه عکس نقیض چه عکس مستوی، کلی از ملحقات مباحث عکس به حساب آورده، نه مستقل. سر این که این از ملحقات اون مبحث شمرده شده، سرش این است که همون طوری که در باب عکس چه مستویش چه نقیضش از راه علم به صدق اصل علم پیدا می کردیم به صدق عکس، اینجا هم از راه علم به صدق اصل علم پیدا می کنیم به صدق اون قضیه منقوضه نقض شده محوله. حالا روشن میشه این تعبیرات. پس این از این جهت حکم عکس رو داره، نه اینکه اینجا واقعا عکسی باشه، جا به جایی در کار نیست، خواهید ملاحظه فرمود، جا به جایی در کار نیست، ولیکن از این حیث که اونجا کلما صدق الاصل صدق العکس، اینجا هم کلما صدق الاصل یا اون قضیه اولیه صدق این قضیه ثانیه که منقوضه بهش میگیم یا محوله، که از اون قضیه قبلی متحول شده، تغییر پیدا کرده، به این شکل جدید در آمد. پس از این جهت همون احکام رو داره، لذا جزء ملحقات به حساب آمده، وگرنه بحثیست مستقل، علاهده دلیل داره، برهان داره، مباحثه داره. حالا بحثمون راجع به قاعده نقضه. تا به حال وجه الحاقش رو بیان کردیم که چرا از ملحقات مبحث عکسه، چون اون حکم اونجا رو داره. و اما معنای نقض چیه؟ قاعده نقض اصلا یعنی چه؟ نقض معناش این است که ما یک قضیه ای داریم، این قضیه رو که فرض هم این است که صدقون صادق است، این رو تحویلش میکنیم، تغییرش میدیم، تبدیلش میکنیم به یه قضیه دیگر با یه سلسله شرایط، البته به گونه ای که اگر اون اولی قضیه متحولون انها که این دومی از اون متحول شده صادق باشد، این دومی هم که متحولون الیه باشه، این قضیه جدید و منقوضه حتما صدق است. بنابراین باز نتیجه منطقی دارد که دیگه این ثانی احتیاج به برهان نداره، اولی که ثبت صدقه، این ثانی هم یسکو صدقه، علاهده دلیل نمیخواد. پس باز قاعده نقص موجب اکتشاف یک مجهول تصدیقی میشه، در طریق استنباط یک مجهول تصدیقی است، و مسئله منطقی اینه. چطور مسئله اصولی در طریق استنباط حکم شرعی است، مسئله منطقی هم در باب تصدیقات اونیست که در طریق استنباط یک مجهول تصدیقی باشه. حالا از هر باب مجهول تصدیقی ما هرچه باشه، مربوط به یک امر فلسفی باشد، مربوط به یک امر ریاضی باشد، مربوط به اصول باشه، به فقه، هرچه، از اون فایده رو داره. این میشه نقض، یک قضیه رو متحول کنیم، متغیر کنیم به یک قضیه دیگر، به حیثی که اگر اون اولی صادق بود، این ثانی هم حتما صادق باشه. متحولون ان صدق کرد، این متحولون الی هم صدق باشه. این اصل معنی نقض، البته شرایطی دارد که خواهیم. خود قاعده نقض سه شعبه داره. شعبه اول نقض الموضوع، گاهی در قضیه فقط موضوع نقض میشه، در هم شکسته میشه، انسان بوده میشه لا انسان، هیچ کار دیگه انجام نمیشه. محمول نقض نشد، جا به جایی هم صورت نگرفت که بشه باب عکس یا عکس مستوی یا عکس نقیض. نقض موضوع اینه که ما فقط موضوع رو نقض کنیم، در هم بشکنیم، لا انسان بوده بکنیمش انسان، انسان بوده بکنیم لا انسان. نقض الموضوع مع رعایت این شرط که هم کمیت متغیر بشه، یعنی کلیه بود این ثانیه بشه جزئیه و الا صدق نمیشه، هم کیفیت متغیر بشه، یعنی اگر اون موجبه بود این بشه سالبه، اون سالبه بود این بشه موجبه. این قضیه رو میگن منقوضت الموضوع، موضوعش نقض شد. خود این عملیات رو میگن نقض الموضوع، که اون شخص این کار رو انجام میده قضیه درست کن. اون قضیه حاصله، قضیه دوم رو میگن منقوضت الموضوع، موضوعش نقض شد. حالا اجمالا مثال میزنیم، براهینش میاد تفصیل. مثلا کل انسان حیوان، این یه قضیتون صادقه، اگر این صادق باشه نقض الموضوعش میشه یک قضیه سالبه جزئیه، کمیت متغیره کلیه شده جزئیه، کیفیت هم عوض میشه موجبه میشه سالبه، میشه یک سالبه جزئیه. اگر این صادق باشه باید صدق کند در نقضش، اینکه دعز الله انسانه لیس به حیوان، فقط موضوع نقض شد انسان شد لا انسان، بعدم ایجاب شده سر دعز الله انسانه لیس به حیوان. اگه اون اصل صادق بود این محبل هم صدقه، بهش میگه منقوضت الموضوع، نه تناقض هست باب تناقضه، که اونجا باب تناقض این بود که یکی صدق بود دیگری حتما کذب باشه، این اون نیست، حکم عکس رو، من عکس عکس است که موضوع محمول جا به جا بشن، جا به جایی هم صورت نگرفته، فقط موضوع نقض شده، در هم شکسته شده. نقیض کردن هم از ماده نقضه، شما گاهی یک قضیه رو نقیضش میکنید موجبه میشه سالمه، گاهی هم محمول رو نقضش میکنید انسان میشه لا انسان، حیوان میشه لا حیوان، این یه چیز بینابینه، این میشه نقض موضوع، قضیه هم میشه منقوضت الموضوع. این یک شعبه. دوم، گاهی نقض نقض محمول است، محمول تنها رو نقض میکنیم موضوع به حال خودش باقی است، موضوع نقض نشد، ما تغییر الکیف، کیفیت متغیر میشه ولی کمیت به حال خودش باقی است. علاوه نقض محمول که بکنیم همیشه موجبه کلیه نقض میشه به چی؟ یک سالبه کلیه، که اون موجبه اگر صدق بود این سالبه حتما صدق. مثلا کل انسان حیوان، انسان که موضوع است دست بهش نمیزنیم، حیوان که محمول است نقضش میکنیم میشه لا حیوان. اون وقت چنان که کل انسان حیوان صدق بود، لا شیء من الانسان بلا حیوان هم صدقه، یک سالبه کلیه، لا شیء من الانسان بلا حیوان، هیچ انسانی لا حیوان نیست و بالعکس هیچ لا حیوانی هم انسان نیست. اگر اون موجب صدق شد این سالبن باید صدق باشه، حالا برهانش باید بیاد علاهده دلیل. شعبه سوم، نقض و ترفیه نشد، موجبه بوده موجبه است، سالبه بوده سالبه است، ولی کمیت متغیره، اگر اصل کلیه بود این قضیه محبل میشه جزئیه، پس موجبه کلیه میشه موجبه جزئیه در باب نقض، سالبه کلیه میشه سالبه جزئیه در باب نقض، کمیت فرق کرده کیفیت عوض نشده. این عملیات رو میگن نقض و طرفین، اون قضیه به دست آمده رو میگن منقوضت و طرفین، هر دو طرفش نقض شده. مثلا کل انسان حیوان میشه دعز لا انسان لا حیوان، درستم هست، پاره از لا انسان ها لا حیوان هستن، مثل شجر لا انسان برش یستق و لا حیوانم برش یستق، و موجبه کلیه شده موجبه. این اجمالا سه شعبه، نقض موضوع ازش یه قضیه منقوضت الموضوع درست میشه، نقض محمول ازش یه قضیه منقوضت المحمول درست میشه، نقض طرفین ازش یه قضیه منقوضت طرفین درست میشه، که کلما صدق اون اولی صدق این دومی که منقوضه باشه. حالا اول از همه شروع میکنن منقوضت المحمول را، نقض محمول قانون این چیه و دلائل و براهین مطلب چیه، چرا این رو شروع میکنن؟ سری داره، سرش این است که این نقض محمول اصله، و اون دو قسم دیگر نقض موضوع به طرفین فرعن متفرع بر این میشن، هر حکمی این داشت برای اونام ثابت میشه. حالا چطور این اصل اون دوتا فرعن، درس بعدی خود ایشون بیان میکنن، من الان معطلتون نمیکنم. فعلا قاعده شو عرض بکنیم. قاعده نقض محمول اینه، اشاره شد الان هم مجددن بیان میکنن، ما اگر بخوایم یک قضیه اصلی داشته باشیم که اون صادق باشه، منقوزت المحمولش هم صادق باشه، این قضیه ثانیه محوله، اینم صادق باشد، راهش این است که محمول رو نقضش بکنیم، حیوان رو بکنیم لا حیوان مثلا، همین موضوع جای خودش، محمول جای خودش، جا به جایی نشده، محمول رو نقض بکنیم، ضمناً کیفیت تغییر پیدا بکند، عوض بشه، موجبه بشه سالبه، او بالعکس کمیت سر جای خودش باقی باشه، موجبه کلیه بوده حالا میشه سالبه کلیه، جزئیه بوده حالا میشه سالبه جزئیه، کمیت عوض نشده. با رعایت این خصوصیات موضوع محمول نقض بشه، یک کیفیت عوض بشه، دو کمیت باقی بماند، سه یقین میکنیم که اگر اون اولی صادق بود این دومی هم صادق هست. حالا شروع میکنن یک یک محصورات اربع رو به این طریقه نقض محمول نقض کردن. من یکیش رو عرض میکنم، بقیه رو نمیرسم. اول از محصورات اربع موجبه کلیه است، موجبه کلیه نقض محمولش میشد یک سالبه کلیه. مثلا کل انسان حیوان اگر صادق بود، لا شیء من الانسان بلا حیوان هم حتما صدق، حتما صادق. خب برهان مطلب چیه؟ دلیل مطلب، برهان همون مراحل رو داره، المفروض این است که کل انسان حیوان صادق، اینو فرض گرفت. المدعا این است که لا شیء من الانسان بلا حیوان صادق، البرهان به چه دلیل؟ دلیلش این است که اگر این لا شیء من الانسان بلا حیوان این صادق نباشه، حتما باید نقیضش صادق باشه، نقیضش یه موجبه جزئیت بعض الانسان لا حیوان، این نقیض حتما کذبه، پس اون اصل حتما صدق است. حالا این یک راه آسان‌تر، یه راهی هم تو کتاب دارد، شاید برسیم شاید هم نرسیم. ثانیاً بیان عکس نقیض به طریقه متأخرین در موجبه جزئیه، المدعا این است که موجبه جزئیه لا تنعکس الی سالبة الجزئیه، به طریقه متأخرین ایجاب و سلب جا به جا میشن، عکس نمیشه به سالبه جزئیه و به طریق اولا به سالبه کلیه، به عکس نقیض المخالف که طریقه متأخرین باشد که موجبه بشه سالبه، سالبه بشه موجبه، این نداره. فاذا صدقت، حالا که نداره متفرع بر این، اذا صدقت عین به جیم، شما بفرمایید بعض الله انسان حیوان، اینجا رو حساب بکنید، بعض الله انسان حیوان این اگه صادق بود، لا یلزم ان تصدقه، عکس نقیزش لازم و صدق نیست، چون توضیح دادم موجبه جزئیه چند فرض داره، بعضی جا سالبه جزئیه ازش در میاد ولی بعضی جا در نمیاد، پس عکس لازم و صدق ندارد که همه جا صادق باشه، یه موردم که نبود ما را بس، کلیت نداره. لا یلزم ان تصدقه، نمیگن لا یصدقه هیچ جا، میگن لازم نیست صادق باشه، عکس لازم و صدق نداره. لا یلزم ان تصدقه سین جب، یعنی بعض الله حیوان لیس بلا انسان بل انسانون، لازم نیست این صادق باشه، نه این کذبه، سالبه کلیش که به طریق اولا کذب است که لا شیء من الله حیوان به لا انسان، هیچ لا حیوانی لا انسان نباشه، بلکه همشون انسان باشه، نمیشه. البرهان اون مفروض، این مدعا برهان، قد تقدم این برهان علا تقدیر تباین کلی بین دو نقیض دو طرف، هم در موجبه جزئیه که درس قبل داشتیم مثل لا انسان و حیوان، گفتیم که موجبه جزئیه فرضها دارد، یک فرضش آمین من وجب، دو نقیض آمین من وجب تباین جزئیست، گاهی واقعا همون هم آمین من وجب لا انسان و لا ابیض، گاهی دو نقیض ها تباین کلی دارن، این داره به اون اشاره میکنه. تقدم به فلان در موجبه جزئیه که لا انسان به حیوان بود، نقیض میشد انسان و لا حیوان، دو تا سالبه کلیه. و یکی هم در سالبه کلیه، چون اونجا هم گفتیم دو نقیض سالبه کلیه، قضیه سالبه کلیه تباین جزئی دارن. گاهی وقتا واقعا آمین من وجهن مثل لا انسان و لا شجر، اونو گاهی وقتا واقعا تباین کلی دارن مثل لا موجود و لا معدوم مثل اونجا. خب اونجا گذشت، حالا اجمالش اینه لا حب نقیض کردیم. لا حب اون اصل قضیه چی بود؟ جب فرمایید فرق نداره، اصل قضیه این بود بعض لا انسان حیوان. حالا لا انسان رو باید چکار بکنیم؟ نقیض بکنیم دیگه. لا انسان رو نقیض بکنیم میشه چی؟ میشه انسان. حیوان رو نقیض بکنیم میشه چی؟ میشه لا حیوان. حالا لا شیء من الانسان به لا حیوان و عکسش لا شیء من لا حیوان به انسان، این سالبه کلی حتما صدق در اون نقیض دو طرف، این معنا صادقه. لا جب یعنی لا شیء من لا حیوان به انسان، هیچ لا حیوانی انسان نیست، و لا شیء من الانسان به لا حیوان، هر دو صدقه. حالا اون اولیشو کردیم لا حیوان انسان، اصل طرفین لا انسان بود و حیوان، دو نقیضشون میشد انسان و لا حیوان. این دو نقیض تباین کلی دارن، ازشون سالبه کلیه درست میشه، لا شیء من لا حیوان به انسان و بالعکس. خب این صادقه، مفروض این است که این صادقه. اگر این صادق شد فتصدقو، هر سالبه محصلت المحمول به یک موجبه معدوله، معدولت المحمول در میگرده، یا معدولت الطرفه. اینو درس بعدی میگیم انشاءالله. چنان که موجبه معدوله به سالبه محصله برمیگشت، گای سالبم به موجبه برمیگرده. خب دلیلش هم تجزیه تحلیلش هم گفت لا شیء من لا حیوان به انسان اگه صادق بود، کل لا حیوان لا انسانون هم صادقه. چرا؟ اون اول میگیم هیچ لا حیوانی انسان نیست، یعنی برای هرچی که لا حیوان صدق میکند انسانون صدق نمیکنه. خب انسانون که صدق نکرد چی باید صدق کنه؟ لا انسان دیگه، ارتفاع نقیزه نشاید. پس برای هرچی لا حیوان صدق میکند لا انسان هم صدق میکنه، میشه یه موجبه کلیه. اگه اون سالبه درست شد فتصدق این موجبه که کل جبه، یعنی کل لا حیوان لا انسان، این همون اصل لا انسان به جای خودش باقیه، کل جبه اونجا لا حیوان به انسان بود، اینجا میشد کل لا حیوان لا انسان. چرا این صادق باشه؟ لأن سلب سلب ایجاب، نفی در نفی، اثبات اون لا شیعه بود، هیچ لا حیوانی انسان نیست، نفی میکردیم لا حیوانیت رو از انسان، که هرچه لا حیوان هست انسان برش صدق نمیکنه. اگر اون نفی شد این ایجاب درست است که کل لا حیوان لا انسان. خب این که صادق شد حتما فیک زب و نقیزها، نقیز این موجبه کلیه میشه کذب، چون اجتماع نقیزه نشاید. فیک زب و نقیز این موجبه که یک سالبه جزئیه باشد، بعض لا حیوان لیس به لا انسان، بعضی از لا حیوان هستن که لا انسان نیست، یعنی انسانه نه خیر، هرچه لا حیوان هست لا انسان هم هست. اون موجبه صدق بود، این سالبه میشه کذب و بل مطلوب، این همون عکس نقیز هست که موجبه جزئیه به این شکل عکس نشد، کاذب در آمد. باول مطلوب که عکس نقیض سالبه جزئیه نمیشد، اون بعض لا انسان حیوان به این بعض لا حیوان لیس به لا انسان تبدیل نشد. به این بیان حالا در مورد موجبه جزئیه حساب کردن، شما در مورد سالبه کلیه هم بنده حساب کردم، لا موجود و لا معدوم، دو نقیض ها سالبه کلیه، لا شیء من لا موجود به لا معدوم حتما صدقه. اگر این صدق بکند الا ولا بد یه موجبه کلیه هم اون طرفش صادق است که کل لا موجودن معدومون. اگه موجبه کلیه صدق کرد دیگه سالبه جزئیه غلط است، که بگیم بعض لا موجوده لیس به معدوم، بعضی از لا موجودها معدوم نیستن بلکه موجود هستن، اینم محاسبش مال. بلعجل ان یتزه لکه، به منظور این که روشن بشه برای شما عدم انعکاس موجبه جزئیه به عکس نقیض، چه به طریق قدما چه متأخرین که چجور عکس نداره، تدبر در این مثال. تا حالا رمزی حرف میزدیم، حالا ماده رو میاریم، حیوان انسان فلان. و اون مثال این است که بعض لا انسان حیوان یه موجبه جزئیه، فن این قضیه موجبه جزئیه لا تنعکسو با به عکس نقیض الموافق که قدما میگفتن الا بعض لا حیوان انسان موجبه جزئیه، ولا الا کل لا حیوان انسان موجبه کلیه. هر دو غلطه. چرا؟ لان این دوتا قضیه موجبه جزئیه و کلیه کاذبتان. چرا کاذبتان؟ چون نقیضشون و ضدشون صادقه. لا شیء من لا حیوان به انسان که دیروز میگفتیم هیچ لا حیوان انسان، این که صادق بود سالبه کلیه، بعض لا حیوان انسان موجبه جزئیه چیه؟ کذب اجتماع نقیزین. کل لا حیوان انسانون موجبه کلیه چیه؟ اینم کذبه. این چرا؟ اجتماع ضدین نشاید. قبلا میگفتیم متضادتان موجبه کلیه و سالبه کلیه، اونم نمیشه. و همچنین لا تنعکس این موجبه جزئیه به عکس مخالف، طریقه متأخرین عکس نقیض مخالف، الا لیس کل لا حیوان لا انسان سالبه جزئیه، ولا الا لا شیء من لا حیوان بلا انسان سالبه کلیه. لأنهما کاذبتان ایزن، چون این دوتا هر دو کاذب هستن، هم سالبه جزئیه و هم سالبه کلیه. چرا کاذبن؟ چون نقیضشون و ضدشون صادق هست. کل لا حیوان هو لا انسان، این رو امروز ثابت کردیم که صدق هست. این که صدق بود، اون بعض یا لیس کل، اون سالبه جزئیه، نقیض اینه میشه. اون موجبه سالبه کلی هم که لا شیء من لا حیوان بلا انسان فلان، لا شیء من لا حیوان بلا انسان، این سالبه کلی هم ضد این موجبه کلی است، اجتماع ضد این نشاید. پس این عکس نداره. تمرینات، سه تا تمرین هست اینجا. تمرین اول، اذا کانت هذه القضیه، تو کدوم قضیه؟ بین پرانتز کل عاقل لا تبتره النعمه، هر عاقلی نعمت او را به بتر، به شادی بیش از حد وا نمیداره، سرمستش نمیکنه. خلاصه این حالت بتر معناش اینه، یعنی یه شادی بیش از حد، غرور، تکبر. انسان عاقل هر نعمتم بهش برسه به اون حد نمیرسه، سرمستی نداره. خیلی هم ثروت داشته باشه، خیلی هم مقام داشته باشد، این چنین نیست، متکبر بشه فلان. هر عاقلی لا تبترو، شادی بسیار براش نمیاره، سرمستش نمیکند نعمت. خب این قضیه صدقه، درست نمه؟ اگه کسی عقل داشته باشه، فکر داشته باشه، این نعمتهای فانیه انسان رو سرمست نمی کن. اذا کانت این قضیه صادقتن، این موجبه کلیه، فبین، لطفاً بیان بکنید حکم قضایای آتیه را که زیلن میان، فی صدقشون یا کذبشون که آیا صادقن یا کاذب، مع بیان سبب که چرا صادق است و چرا کاذب. الف، بعض العقلاء لا تبتره النعمه، این چیه؟ این صادقه. چرا صادقه؟ موجبه کلیش که صادق بود، جزئیش هم حتما صادقه، به حکم قانون تداخل، اینا متداخلتین هستن از اون با. بعض العقلاء هم چنین، همه بودن بعضم هست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. ب، لیس بعض العقلاء لا تبتره النعمه، چنین نیست که بعضی از عقلا نعمت اونها را سرمست نکند، بلکه می کند. این چیه؟ کاذبه. چرا کاذبه؟ نقیض اون اصله، اون کل عاقل موجبه کلیه، این لیسه سالبه جزئیه، نقیض اونه، اون اصل را فرض ناصدقن، این نقیضش میشه کذب. پس اون اولی صدق، این دومی کذب، هر کدوم دلیلش روشن. جیم، جمیع و من لا تبترهم و نعمه اغلا، همه کسانی که نعمت اونها رو سرمست نمی کند اغلا هستن، این چیه؟ کاذبه. چرا کاذبه؟ برای که شما موضوع رو جای محمول گذاشتید، محمول رو جای موضوع گذاشتید، در عکس مستوی لامایی هم بر سرش در نیاوردید. عکس مستوی موجبه کلیه چی میشه؟ موجبه جزئیه، تنعکسان جزئی، نه موجبه کلیه. این جمیع صور موجبه کلیه از اشکالش اینه، این کاذب است، چون عکس مستوی موجبه کلیه موجبه جزئیه باید باشه، نه موجبه کلیه، دائم و صدق نیست. دال، لا شخص من العقلاء لا تبتر النعمه، به جای لا شیء گفته لا شخص، شیء در جمادات میگن، شخص در انسان میگن، تعبیر همین درسته. لا شخص من العقلاء لا تب، هیچ شخص عاقلی نیست، لا شخص من العقلاء، هیچ شخصی از عقلا نیست که لا تبتر نعمت او را شادمان نکند، این سالبه کلیه است، این چیه؟ بازم کذبه. چرا؟ سالبه کلیه با موجبه کلیه چه نسبتی دارن؟ متضادتان هستن و اجتماع ضدین نشاید، حیث این که اون اولی فرض ناصدقن، این میشه کذب. اینم از این کل من تبتره نعمه غیر عاقل، هر آدمی که نعمت زیاد او رو سرمست میکنه عاقل نیست، هوس بازه. این چی؟ صادقه. چجور صادقه؟ این عکس نقیزه، به طریقه قدماست، عکس نقیز به طریقه قدما. موجبه کلیه چی میشد؟ چون موجبه کلیه کل انسان حیوان میشد، کل لا حیوان لا انسان. اینجام اصل بود کل عاقلن، حالا در اینجا شده غیر عاقلن، جا به جا شده. محمول بود لا تبترهو، اینجا شده تبترهو و نقیز شدند و جا به جا شده، میشه عکس نقیز موافق به طریقه قدما. کل من تبتره نعمه غیر عاقل، و لا شخص ممن تبتره نعمه به عاقل، هیچ شخصی از کسانی که نعمت اونها رو سرمست میکند عاقل نیستن. این چیه؟ بازم صدقه. چرا صادقه؟ عکس نقیزه، اون موجبه کلیه است به طریقه متأخرین، به طریقه متأخرین که موجبه کلیه میشه سالبه کلیه، موجبه کلیه میشه سالبه کلیه. اینم از اون بعض من لا تبتر اون نعمه عاقل، بعضی از کسانی که نعمت اونا رو شادمان نمی کند عاقلن. این چی؟ صدقه یا کذبه؟ صدقه. چرا صدقه؟ عکس مستوی اون موجبه کلیه است، عکس مستویشه، اون موجبه کلیه بود، این شده موجبه جزئیه. بعض من لا تبتر اون نعمه عاقل، همه محاسبه شد. تمرین دو، اذا کانت هذه القضیه بعض المعادل لیس یذوب بالحراره، پاره از معدنها با حرارت و اینها آتش ذوب نمیشوند، با حرارت مخصوص ذوب نمیشوند، آب نمیشه. خب این کاذبه، چون همه معادن ذوب میشن بالحراره. اذا کان این قضیه کاذبن، حالا آهن باشه هرچه باشه، طلا باشه هرچه، اگر این قضیه موجبه سالبه جزئی کذب است، لطفاً شما استخراج بکنید، فاستخرج القضای صادقه و الکاذبه التي تلزم من کذب این قضیه. خب قضایای کاذبه سالبه کلیه، وقتی سالبه جزئیش کذب است، کلیش به طریق اولا که لا شیء من المعدن یذوب، این کذب. اون طرف قضایای صادقه موجبه جزئیه، موجبه کلیه صدق است، چون نقیض این سالبه جزئی است که کل معدن یذوب بل حراره. موجبه کلیه که صدق بود، به طریق اولا موجبه جزئیش هم صدق است به حکم قانون تداخل. چهار قضیه شد، دو تاش کذب سالبه ها و دو تاش صدق است موجبه ها. تمرین سه، استدل فخر المحققین فرزند علامه در شرح خودش در قواعد پدر، که شرحش ایزاه القواعد، نام شرح الایزاه، چهار جلدم است، استدل در این شرح علی ان، بر این مسئله فرعیه فقهیه، الماء یتنجس، آب متنجس میشه به تغییر تقدیری به نجاسه، تغییر اگر حسی باشد، مقدار خون افتاده رنگ رو عوض کرده روشنه، اگر تقدیری باشه. این دو جوره، یه وقت نیست که تقدیری، یعنی این که رنگ آب رنگ طبیعیش نیست، مثلا آب میوه شده یا ماده بهش دادن قرمز شده، یه قطره خونم که میفته اصلا دیده نمیشه. اگر این رنگ این ماده نبود، حتما متغیر میشد حسن. حالا اون ماده از چشم نمیبیند این تغییر رو، میشه تغییر تقدیری اگری، که اگر این آب رنگش طبیعی بود حتما متغیر میشد، حسی بود، حالا چون طبیعی نیست حسی هم نیست. یه معنا، یه معنای تغییر تقدیری هم که بنده اینو ترجیح میدم، در شرح اصولم همینو گفتم، این است که تغییر تقدیری است، یعنی ما فرض کنیم یه مقدار ظرف آبی داریم، مثلا 10 من آبه، یه سر سوزن خون تو این ظرف افتاده، خب الان این خون محسوسه، مشاهده، یه سر سوزن بوده، محسوس نیست، ولی واقعا این تنجس آمد، متنجس کرد، آب قلیل است، اینجا تغییر تقدیریه. اگر چنانچه مثلا وسیله بود یا زیادتر بود محسوس بود، ولی حالا چون کم بوده یا وسیله ما چشم عادی داریم، چشم مسلح نداریم، مشاهده نمیشه. خلاصه در هر حال تغییر تقدیری است، نه حسی. آقایون بحثی دارن که آیا تغییر حسی موجب تنجسه یا تغییر تقدیری هم هست. نوعاً میگن فرقی ندارد، حسی باشد یا تقدیری باشد. حالا این مسئله است، آب یتنجس به تغییر تقدیری به واسطه نجاست ولو حسی نباشد. فقال در اون شر اینجور فرموده، در مقام استدلال از عکس نقیض استفاده کرده، ان الماء مقهور، ای محکومون، مقهور است یعنی منفعل است، متأثر، یه قاهری در او تأثیر میگذارد، این اثر میپذیرد. آب مقهور است، منفعل میشه، محکوم میشه به نجاست و متنجس شدن اند تغییر تقدیری این مدعا استدلال، لأنه کلما لم یسر، لم یسیر نوشته، خب این لم، لم جازمه از سار یسیرو میشه لم یسیر، کلما لم یسر الماء و مقهورن، هر زمانی که آب نگردد مقهور و محکوم به نجاست، لم یتغیر بها، تغییر به نجاست هم پیدا نخواهد کرد، الا تقدیر المخالفه، این اول قضیه بیارید، بنابر فرض مخالفت که رنگ آب با رنگ خون فرق داره، حالا مایهی زدن آب هم قرمز شده مثلا رنگ طبیعی نداره، یا آب یه رنگ دیگری پیدا کرده تیره شده مثلا، الان خون که میاد دیگه فعلا تغییر حسی نداره، الا تقدیر المخالفه، بر فرض مخالفت که رنگ آب با رنگ نجاست مخالف باشه، اون کدر هست این قرمز مثلا، کلما لم یسر الما مقهورن و محکومن به نجاسته لم یتغیر با، تغییر به نجاست هم پیدا نخواهد کرد ولو تقدیری. این یه قضیه. بعد فرموده ینعکس این قضیه به عکس نقیض الا قولنا کلما تغیر الما، اون لم یتغیر بود این میشه تغییر، کلما تغیر الما الا تقدیر المخالفه که رنگش با اون فرق داشته باشه، تغیر الما و به نجاسه ولو تقدیرن کان این ما چی؟ مقهورن، ای محکومن به تنجس، این عکس نقیض اون میشه. خب حالا ما اصل مسئله رو اینجا اجمالا گفتیم، فبین، شما بیان بکنید، ایو عکس نقیض هازا، این عکس نقیضی که فخرالدین گفته کدومه، کدوم عکس نقیضه، عکس نقیض به طریقه قدماست موافق یا به طریقه متأخرینه، و کیف استخراج و چه جور در میاد، حالا هر کدوم باشه راه استخراجش چیه، و لاحظ یه راهنمایی هم بکنیم به شما، ضمناً در نظر داشته باشید که قضیه مستعمله در اینجا چیه، شرطیه متصله. خب جوابش قسمت اول ایو عکس نقیزه، جوابش نیست که عکس نقیز به طریقه قدماست که موجبه کلیه، تن عکس به موجبه کلیه، کلما داره اون سور موجبه کلیه است، کیف استخراج او روشنه، مقدم رو جای تالی میاریم، نقیزش رو البته، لم یتغیر بود میشه تغیره، تالی رم جای مقدم میاریم، تالی این بود که مقدم این بود که کلما لم یسر الماء مقهورن، حالا اینجا میشد سار مقهورن یا کان مقهورن، میاد تالی میشه، اونجا مقدم بود که لم یتغیر بها، اینجا میشد تغیر الماء، میاد مقدم میشه، پس مقدم و تالی نقیض شدن، بعد این نقیضها جا به جا شدن، این طریقه قدما بود، ضمناً موجبه کلیه بود، حالا میشه موجبه کلیه، این هم بیان حل تمرینات. من ملحقات العبوس عکس نقیض و مستوی ان نقضو من المباحث التي لا تقل شأنن، از جمله مباحثی که این در نوع کتب منطقی مطرح نیست و ایشون مطرح میکنن، از جمله مباحثی که لا تقل شأنن، کمتر نیست از حیث شأن و رتبه از مبحث عبوس عکس نقیض و مستوی، در چه باب کمتر نیست؟ در این جهت و در این هدف که مشترکن، در استنباط صدق قضیه من صدق اصلش، که اگر اصل صادق بود این قضیه محبله حتما صادقه، پس این دیگه برهان نمیخواد، این فایده منطقیش. از جمله مباحث این مباحث نقضه، مباحث و نقض، حالا که این همه رتبه دارد به کمتر از اونا نیست، فلا بأس به تعرض لین مباحث الحاقن، چون سه مباحث داره، الحاقن لین مباحث به باب عکوس، و چه الحاقش هم گفتیم که اونجا این بود که کل ما صدق الاصل صدق العکس، اینجا هم مطلب به همون شکل، اون تا اصل و عکس نمیگیم، صدق الاصل صدق این محبله، این قضیه ثانیه. فنقول معنای نقض اینه، ان نقض هو تحویل القضیه الى اخرى، تبدیل کردن یک قضیه به یک قضیه دیگری، که لازمه لی این قضیه اولی در صدق، که اگر اون اولی صادق بود حتما اینم صادقه. ضمناً مع بقای طرف القضیه الان موضع خودشون، موضوع جای خودشه، محمولم جای خودشه، جا به جا نشد. و علا سلاست انوا نقص سنو از یک انیج علا نقیز موضوع اولا، اون قضیه اولی موضوعش رو نقیز کردیم، یعنی انسان بوده کردیم لا انسان، نقیز موضوع اولا رو قرار بدیم موضوع لسانیه، بازم موضوعه فقط نقیز شده، و نفس محمول اولا رو قرار بدیم محمولا لسانیه، محمول عوض نشده. و یسمى چنین تعبیر و تغییری بهش میگن نقض الموضوع، این کار نقض موضوع است. خود قضیه هم که محوله است و از این را به دست آمده بهش میگن منقوضه الموضوع. کل انسان حیوان میشه بعض الله انسان لیس به حیوان. حالا شرایط هم داشت که گفتیم کمن متغیر شده، کلیه شده جزئیه، کیفن هم متغیر شده، موجبه شده سالبه، اینو بعدن ایشون میگن. این یک. دو، ان یجعل نفس موضوع قضیه اولی موضوع لسانیه، موضوع همونه، و نقیز محمولش محمولن، محمولش نقیز شده، نقص شده. و یسمى چنین تعبیری نقض المحمول، و قضیه محوله رو بهش میگن منقوضه المحمول. اجمالا مثال کل انسان حیوان، نقضش میشه لا شیء من الانسان بلا حیوان، کمیت فرق نکرد، کیفیت فرق، شرایطش بعدن میاد. سه، ان یجعل نقیز الموضوع موضوعن و نقیز المحمول هر دو طرف نقض شده. و یسمى چنین تعبیری ان نقض تام، نقض کامل، و قضیه محوله رو بهش میگن منقوضه الطرفین. مثال کل انسان حیوان، نقیزش میشه، یعنی اون قضیه بعدش میشه بعض لا انسان لا حیوان، کمیت فرق کرد، کلیه شده جزئیه، ولی کیفیت یکیست. ول نبحث ان قاعده هر یک از این انواع جدا جدا، ول نبدا از وسط شروع کنیم دومی را به قاعده نقض المحمول. چرا این؟ چون این دومی نقض المحمول باب هست برای باقی، یعنی اصل اینه، بقیه بر این متفرد. چی جوری هست؟ درس بعدی خودشون تو تنبیهان بیان میکنه کما ستعرف و سر در این که چی جور این باب هست قاعده تو نقض المحمول. فرصت تمامه، این تیکه باشه برای درس بعدی.